بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم، عزیزانی که بیش از 80 شب در انتقام خون رهبر شهیدمون وارد میدان شدن، در این بعثت مردمی پا به خیابونها گذاشتن. طبق قرار هر شب قرارگاه حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه، ما هر شب پاتوق گفتگو داریم حول یک موضوع و محور خاصی. هر شب در خدمت عزیزانی هستیم که سالها در این موضوع تلاش کردن، ادله و موضوعات خاص موضوع اون شب رو بررسی کردن، مقاله ها و کتاب هایی حتی در این باره نوشتن. موضوع امشب ما درباره بحث فرهنگ و جمعیت هستش. فرهنگ و جمعیت درباره این موضوع میپردازه که آیا فرهنگ حالا ایران، فرهنگ مردم بر این افزایش جمعیت تاثیرگذار هست یا نه، چقدر کار فرهنگی میتونه اثر بذاره برای بحث افزایش جمعیت. خب این موضوع موافقینی داره، مخالفینی داره. موافقین میگن بله، اتفاقا فرهنگ بسیار اثرگذاره برای بحث افزایش جمعیت. کار فرهنگی، رسانه، گفتگو، صحبت، تبلیغات، تدریس، آموزش، اینا حتی یه قول اینه که آموزش بسیار تاثیرگذاره. حتی از مدرسه، از دانشگاه ها باید برای بحث افزایش جمعیت آموزش داده بشه. اما یک قولم اینه که نه، اتفاقا اینطور نیست که آموزش و رسانه و اینا باید برای بحث افزایش جمعیت بپردازن. امشب در خدمت اساتید و کارشناسان این برنامه هستیم. حاج آقای بابا نژاد، ادله ارتباط جمعیت و فرهنگ رو بیان میکنن. ایشون میفرماین که اتفاقا بله، فرهنگ برای اثرگذار در افزایش جمعیت هست. و استاد بهلگردی ادله عدم ارتباط جمعیت در فرهنگ رو بیان میکنن. البته اینم بنده عرض کنم، کسایی که ادله مخالفین رو در اصطلاح بیان میفرماین، لزوماً به این معنی نیست که خودشون مخالف این موضوع هستن، بلکه ما تو این پاتوق گفتگو میخواییم دو طرف بحث بالا بیاد و بدونیم کسایی که موافق هستن یا مخالف هستن ادلهشون چی هست. و در پایان هم در خدمت حجت الاسلام دکتر عابدی هستیم که ایشون جنبندی بحث رو میفرماین که کدوم ادله درست هست و کدوم ادله غلط. الان در خدمت استاد محترم دکتر بهلگردی. شما از مخالف دومد اول شما بتونید. استاد بهلگردی هستیم که انشالله ادله عدم ارتباط جمعیت و فرهنگ رو بیان بفرمایند. بر محمد و آل محمد صلوات بلندی بفرمایید.
اون طرف کنم بعد شما
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گرامی می‌داریم هفته جمعیت رو، و البته قبل از اون تسلیت عرض می‌کنم شهادت سید الشهدای انقلاب اسلامی، امام شهیدان، امام خامنه ای عزیز و شهدای جنگ رمضان و شهدای انقلاب اسلامی و شهدای صدر اسلام تا کنون، شادی روح همشون. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب مسئله جمعیت اجمالا همه میدونیم که یکی از مسائلی است که تقریبا میشه گفت همه حیطه‌های علوم انسانی و همه حیطه‌های جامعه رو با خودش درگیر میکنه. در واقع ما وقتی ورود به جامعه میکنیم، اولین قدمی که جامعه رو شکل میده عدد اون جامعه است. یعنی جامعه با تعدادی از انسانها شکل میگیره، دو نفر، سه نفر، تا هزاران نفر، تا 300,000 نفر، 400,000 نفر، تا 1.7 میلیون نفر که جمعیت قم هست. وقتی کنار همدیگه این عدد شکل میگیره، جامعه ایجاد میشه. میزان و نرخ جمعیت، ساختار سنی این جمعیت، جوان باشه، پیر باشه، میانسال باشه، و مرد چه مقدار باشه این جمعیت، زن چه مقدار در این جمعیت حضور داشته باشه، همه مسائلیه که بر همه ابعاد اون جامعه اثر گذاره. تقریبا میشه گفت همه ابعاد مختلف علوم، مثل اقتصاد، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل فرهنگ، همه اینها مسائلی است که قبل از اون که ما بخوایم دربارش صحبت بکنیم از فیلتر تعداد و اون عدد عبور میکنه. یعنی عدد یک جامعه، ساختار اون عدد که چه مقدارش جوانه، چه مقدارش نوجوانه، اقتصاد اون جامعه رو تعیین میکنه. نحوه ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر این ساختار سنی وضعیت فرهنگی اون جامعه رو تعیین میکنه. لذا تقریبا میشه گفت که کسی نیست در بین اندیشمندان و نظریه پردازان که قائل به این باشه که جمعیت با فرهنگ در ارتباط نیست. در واقع یکی از لایه‌های مهم و اثرگذار مسئله جمعیت مسئله فرهنگه. اما از همون ابتدای بحث‌های جمعیتی، یعنی برگردیم به قرن 19-18 و حتی قبل‌تر از اون تا به الان، اون دعوایی که بین نظریه پردازان و اونهایی که حرف دارن درباره جمعیت این بوده که آقا میزان اثرگذاری فرهنگ بیشتره، میزان اثرگذاری اقتصاد بیشتره، میزان اثرگذاری مسائل جامعه شناختی بیشتره، میزان اثرگذاری حیطه مسائل فردی و روانشناسی در مسئله جمعیت بیشتره. لذا هر کسی از اون عینک و دیدگاه خودش به مسئله پرداخته. در ابتدا که مالتوس و اون نگاه‌های بدبینانه به حوزه جمعیت شکل گرفت، یعنی نگاه‌هایی که معتقد بود باید جمعیت رو کاهش داد، مالتوس روز افراطی های این جریان بود. از اون ابتدا نگاه اقتصادی بود. اینا معتقد بودن چون جمعیت رشد تصاعدی عجیب غریبی داره ولی منابع ما رشد متناسب با جمعیت رو نداره، لذا از حیث مسائل اقتصادی ما باید جمعیت رو برای این که بتونیم از منابع استفاده خوبی بکنیم کنترل بکنیم. لذا رفتن به سمت این که گفتن جمعیت رو یا باید از طریق جنگ یا از طریق بیماری یا بالاخره یه سری از مردم رو بریزیم تو دریا، هر طور شده این جمعیت رو باید کم بکنیم که منابع جوابگوی این جمعیت باشه. و خیلی از اقتصاددانها و آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد هست و اقتصادهایی که در اون زمان شکل گرفت، رفت به سمت این که جمعیت جهان رو کنترل بکنه و اون انفجار جمعیتی که بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد در جهان و در ایران ما هم در دهه 60 ما شاهد باروری بسیار بالایی بودیم، باروری 6 و 7 رو تجربه کردیم، رو کاهش بده تا از حیث مسائل اقتصادی بتونه پوشش بده. لذا دعوایی که اینجا هست اینه که حالا من بحث رو اینجا تمام بکنم، وقت منو نگه بدارید، مقدمه ای رو چیدم برای اینکه حاج آقا بتونه آره. لذا یکی از دعواهای اصلی که در مسئله جمعیت مطرح شده و بحث رابطه فرهنگ با جمعیت اینه. عده‌ای معتقدن آقا فرهنگ اونقدری که شما بولدش میکنید و پررنگش میکنید در مسئله جمعیت اثرگذار نیست. مسئله اصلی در جمعیت مسئله اقتصاده. الان در آخرین پیمایش های سنجش نگرش ها و ارزش های ایرانیان سوال کردن از مردم ایران آقا شما دوست داری چند تا بچه داشته باشید؟ به نظر شما گفتن چند تا؟ مردم ایران گفتن چند تا؟ دو تا؟ چند تا؟ دو تا؟ دو تا؟ نه گفتن سه تا. یعنی مردم ایران طبق آخرین نظرسنجی هایی که وزارت کشور در کشور انجام میده مردم گفتن تمایل دارن مردم ایران به طور میانگین سه تا فرزند داشته باشن، 2.5. پس مسئله فرهنگی و ارزش های حاکم نیست آج آقا. مردم ایران از لحاظ شناختی مشکلی ندارن، بچه میخوان ولی به قول قومی ها میخوان ولی نمتونم. یعنی اقتصاد حاکم بر جامعه از حیث مسکن، از حیث مسئله اشتغال، ما الان میدونید از حیث اصطلاحات جمعیتی در پنجره جمعیتی قرار داریم. پنجره جمعیتی یعنی چی؟ یعنی اینکه 2/3 جمعیت یک کشور در سن کار و فعالیت قرار بگیرن. یعنی اگر بیش از 60-70% جمعیت یک کشور رو 15-65 ساله ها تشکیل بدن میگن پنجره جمعیتی برای اون کشور باز شده و این پنجره جمعیتی معمولا 2-3 دهه ادامه پیدا میکنه. یعنی تا سال 1420 مثلا یا 25 از زمانی که دهه 80 باز شده ادامه داره. خب شما چین میدونید که جمعیت شناسای دنیا معتقدن یکی از عوامل مهمی که چین به یک قطب اقتصادی تبدیل شد این بود که تونست از پنجره جمعیتی خودش استفاده کنه. یعنی وقتی 2/3 جمعیتش در سن کار و فعالیت قرار گرفتن از اینها استفاده کرد و رشد و توسعه اقتصادی رو آورد و لذا تونست جمعیت بالای خودش رو پوشش بده. وقتی شما در کشور ایران نتونستید در پنجره جمعیت برای اقتصاد، برای توسعه، برای توانمندسازی جوانان در سن کار و فعالیت کاری بکنید، حرف از فرهنگ و ارزش‌های حاکم زدن حرف به جایی نیست. لذا حتی اگر شما فرهنگ حاکم بر جامعه ایران رو از حیث فرزندآوری اصلاح بکنید امیدی به فرزندآوری نداشته باشید، چون که صرفاً ارزش‌ها و هنجارهای حاکم نیست که فرزندآوری یک جامعه رو تنظیم میکنه. عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، حکومتی، الان جنگ میشه، کرونا میشه، اینا همه عواملیه که میتونه بر فرزندآوری تأثیر مستقیم داشته باشه. تازه فرهنگ رو شما تک تک ما ایرانیان ارزش هامون فرزندآوری باشه، اون همبستگی اجتماعی به قول وبر و دورکیم و این جامعه شناس هم در حیطه جمعیت نظرشون همینه که میگن آقا شما اون چیزی که مهمتر از تعداد جمعیته کیفیت جمعیته. یعنی این جمعیت چطوری با هم ارتباط دارن، چطوری با هم تقسیم کار میکنن، چطوری با هم کار رو جلو میبرن. لذا فرهنگ نمیگیم بی تأثیر نیست، اما تأثیرش شاید اندک باشه به دید بعضی ها و در شدت و ضعف تأثیر فرهنگ بحث ادعی هم دعوا شده آقا فرهنگ مقدمه بر اقتصاد است یا اقتصاد مقدمه بر فرهنگ، که این دعواش توی جمعیت شناسی هم دنباله پیدا میکنه. من دیگه بحث رو همینجا تمام میکنم، باز اگر نکته یا صحبتی بود در ادامه خدمت هستم.
خب با تشکر از استاد بهلگردی که ایشون نکاتی رو درباره بحث عدم تأثیر فرهنگ بر جمعیت بیان فرمودن، ایشون ادله رو گفتن، فرمودن که در افزایش جمعیت، در افزایش فرزند آوری فرهنگ هم یک اثر هست، اما اثرش به مقداری نیست که عوامل دیگه‌ای وجود داره. عوامل دیگه‌ای مثل بحث اقتصاد، بحث امنیت، و غیره بنابر نظر یک سری از نظریه پردازان حوزه جمعیت اتفاقا بحث عامل اقتصاد شاید اولویت بر بحث فرهنگ در تولید فرزند آوری داشته باشه، در افزایش جمعیت داشته باشه. ایشون آماری رو فرمودن توی بحث وزارت کشور که آماری گرفتن درباره این که مردم ایران چند فرزند دوست دارن که بیارن. اکثر مردم ایران و ایرانی ها گفته بودن که ما مایل و تمایل داریم که 3 فرزند بیاریم و ایشون استدلال کردن استاد بهلگردی که 3 فرزند نشونه اینه که اینا اتفاقا از حیث فرهنگی و از حیث انگیزشی مردم ایران مشکلی ندارن، اما مشکلی که الان جلوی پای مردم ایران در افزایش جمعیت هست بحث اقتصاد هست، بحث اجاره خونه هست، بحث پوشک هست و عوامل مختلف اقتصادی، شیر خشکی که توی داروخونه ها پیدا نمیشه و غیره. و ایشون فرمودن که بله فرهنگ هم اثرگذار هست، اما عامل فرهنگ در افزایش جمعیت به اندازه برجسته نیست که عوامل اقتصادی و امنیتی، مثلا اگر یه بحرانی مثل جنگ پیش بیاد یا یه بحرانی مثل کرونا پیش بیاد، خب مردم نمیرن سمت فرزند آوری. پس عامل اقتصاد و عامل امنیت بر عامل فرهنگ در افزایش جمعیت بیشتر هستش. حالا من الان میریم در خدمت استاد حاجی بابایی بابا نژاد هستیم، خدمت دکتر بابا نژاد. ایشون ادله اتفاقا این که فرهنگ مهمترین دلیل هست در افزایش جمعیت، یعنی اثر عامل فرهنگ بر اقتصاد و امنیت اتفاقا اثرگذار هستش. کسی که مسئله فرهنگی، ما ایرانی ها اتفاقا این که الان نرفتیم دنبال 3 تا 4 تا فرزند 5 تا فرزند و به بالا، اتفاقا مشکل فرهنگی ما داریم. در خدمت های استاد هستیم، انشالله ادله ایشون رو میشنویم. بر محمد و آل محمد صلواتی ختم بفرمایید.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناس و معین. با عرض سلام و قبولی اطاعت خدمت حضار محترم، راجع به ارتباط ادله ارتباط جمعیت و فرهنگ، اول یه مقدمی عرض کنم. بحران جمعیت یا کاهش جمعیت یک بیماری بسیار خطرناکی است برای یک نظام اجتماعی، که اگه نظام اجتماعی بیماری دوچار بشه آثار مخربی برای اون اجتماع خواهد داشت. چطور؟ ما دو نوع جمعیت داریم، یه جمعیت جوان و به اصطلاح مولد و تولید کننده در جامعه، یه جمعیت مصرف کننده. اگه جمعیت جوان جامعه کاهش پیدا کنه قطعا عمدتا مصرف کننده بشه، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه و امنیت جامعه به شدت دچار مشکل میشه. پس برای پیشگیری یا درمان این بیماری خطرناک اجتماعی، ابتدا باید عوامل این بیماری را، این بیماری کاهش جمعیت یا بحران جمعیت معلوله، باید علت یا عواملش رو پیدا کنیم تا بتونیم در مرحله بعد پیشگیری یا درمان کنیم. خب وقتی با ما عواملش رو بررسی میکنیم، یه پدیده اجتماعی قطعا نوعا تک عاملی نیست، چند عاملیه. میبینیم 3 تا عامل تأثیر داره در کاهش جمعیت: 1 تأخیر ازدواج، 2 تأخیر فرزند آوری و 3 محدودیت در فرزند آوری، یعنی تک فرزندی یا نهایت 2 فرزندی، که اینا منجر به بحران جمعیت میشه یا کاهش جمعیت. خب خود این 3 عامل هم که علت کاهش جمعیت هستن، خودش هم معلول علتهای دیگرن. حالا سوال، چه علت و عوامل سبب بشه که جامعه انگیزه بالای ازدواج نداشته باشه یا ازدواج رو تأخیر بندازه، یا اگه ازدواج کرد انگیزه یا آنچانی برای فرزند آوری نداشته باشه، یا اگه هم داشته باشه به 1 فرزند اکتفا کنه؟ این عوامل رو بررسی کنیم. اینجا است که 2 دیدگاه مطرح میشه. یه عده میگن عمده عوامل اقتصادیه، کسی نمیتونه بگه که آقا اقتصادی اصلا نقش نداره یا فرهنگی اصلا نقش نداره. بحث اینه که عمده عوامل چیه، وزنه عامل بیشتر اقتصادی یا فرهنگیه. یه عده میگن اقتصادیه، منظور یعنی چی؟ میگن چرا ازدواج نمی کنی؟ میگن خب عوامل زیادی میگن اقتصاد، مثلا یا چرا بچه نمیاری؟ اقتصاد، بچه دردسر داره، تربیتش مشکله، اما عمده عواملی که سر زبونه چیه؟ اقتصاد. آقا من خرج خودم نمی کنم بکشم، خرج دیگری چیزو بکشم، مسکن سرسام‌آور شده، نمیدونم مایبیری بچه فلان قیمت شده، خرج تو میخوا بکشی؟ پس عمده عواملی که ذکر میشه اقتصادیه. پس اقتصاد ضعیف ما سبب میشه که، یعنی این اعلام میشه، علت اعلانیه که انگیزه ازدواج به قول بعضی باید پایین. اما نظر دوم اینه که نه، عمده عوامل فرهنگیه، نقش اصلی رو فرهنگ. فرهنگ یعنی چه؟ یعنی یک سری ارزش‌ها، باورها، نوع نگاه به زندگی، سبک زندگی، نگرش در زندگی. وقتی به خطا میره ازدواج تأخیر میفته، فرزندآوری تأخیر میفته و منجر میشه به کاهش جمعیت. پس اگه ما میخوایم اصلاح کنیم این مسئله را، باید عمدتاً بریم سراغ کارهای فرهنگی. البته نفی نمی‌کنن که کار اقتصادی هم باید صورت بگیره، حتماً باید صورت بگیره، حتماً، اما نقش فرهنگی را عمده می‌بینن. خب حالا کدوم درسته؟ اولاً که به صورت کلی عرض کنم که کسی رابطه فرهنگ اقتصاد را منکر نیست. رابطه تقابل، تأثیر و تأثیر و تأثیر متقابل دارن. هم اقتصاد تو فرهنگ تأثیر داره، مثلا در تربیت، در افت تحصیلی، در رشد تحصیلی، در امنیت جامعه. همین الان که ما داریم در حال جنگیم، قطعا اقتصاد تأثیر داره برای ساخت موشک‌های قوی و نقطه زن. تو این مقوله و تو هر مقوله دیگه آموز با اولش تأثیر دارد بلا شک. از اون طرف تأثیر عوامل فرهنگی در اقتصاد یا در حالا فرزندم میان میگیم، مثلا الگوی مصرف، اسراف یا الگوی مصرف داشتن، قانع بودن، چشم همچشمی داشتن، اهل فساد ران بودن، اهل تنپروری یا روی جهادی بودن، اینا همه مقولات اقتصادی است که بخشی فرهنگی است که اتفاقا در اقتصاد خیلی مؤثر است. بعضی میگن اگر مشکلات اقتصادی اتفاقا راه حل فرهنگی داره. عمده مشکلات در اقتصاد متاسفانه فساده. اگر کسی فرهنگ سالم داشته باشه، مخصوصا فرهنگ تویی داشته باشه، یک هرگز فساد نمی کنه. دیگه نظارت بیرونی هم نمیخواد. فرهنگ تویی خدا ناظره، فساد نمی کنه، کمکاری نمی کنه، رانت استفاده نمی کنه، کلاهبرداری نمی کنه، غش در معامله نمی کنه، الگوی مصرف رعایت میکنه، حد اکثر تولید را و حد اقل مصرف را یک انسان موحد سلوه زندگی قرار میده. شما نگاه کنید نمونش علی ابن ابی طالب، حد اقل مصرف، حد اکثر تولید. نمونش مثلا شهید سلیمانی، حد اکثر کار و تلاش و تولید، حد اقل مصرف. شما حد اقل حقوق یا مثلا این همه خدمات انجام داد، جایزه که امام شهید بهش داد مدال ذوالفقار بوده. او انگیزه کار تلاشش رسیدن به پول نبود، اقتصاد نبوده، فرهنگ عمیق دینی و توحیدی بوده که او رو به یک انسان پویا تبدیل میکرده و تلاش میکرده و بنبستا رو از مقابلش برداشته. اگر این روی فرهنگی عمیق توحیدی میامد تو اقتصاد، تو خودرو، قطعا هم ما مثل صنعت نظامی مجزاسا پیش میرفتیم. پس هر طرف هست، اما این طرف عمده است. گرچه ادله بیان میشه یه چیزه، اما واقعیت اگه دقیق بشیم یه امر دیگه است. الان خیلی میگن آقا ازدواج مشکلات داره. خب شما نگاه کنید، همین الان، همین داخل جنگ، ما چند وقت گذشته شهرستان بودیم، یه خانومی برای جشن تولد، جشن به قول معروف ده شورون بچهش، برد تالار، 400 میلیون هزینه کرد. حالا اینش جالبه، بعد رفته لباس عروس گرفت و دامادی و تو جشن ده شورون بچهش عروس داماد شدن، هزینه‌های سنگین و فیلم برداری و خیلی مسائل دیگه. و حالا اینکه خیلی وضع زندگیش هم خوب نبوده، اما نگاه کنید سبک زندگی، نگرش ناسهی میتونه اقتصاد هم به مخاطره بندازه، هم اقتصاد خانواده، هم اقتصاد جامعه. فساد، الگوی ناسهی مصرف‌گرایی، جرایای زیبایی که مسابقه دار میذارن. ما همین چند وقتی پیش جایی بودیم، دو تا آقایون صحبت میکردن، میشنویدیم، اون یکی میگفت خوش به حالت، گفتم چرا؟ گفت که من هر ماه باید حقوق این بخش از حقوق و یک سوم فرزند بذارم کنار برای مصرف خانومم، حالا آرایشی یا فلان و خیلی مسائل این چینی. خوش به حال خانوم از این چیزا نداره. خب ببینید وقتی که فرهنگ به خطا رفته، اقتصاد رو هم دچار مشکل میکنه، هم اون رویه جهادی رو میزنه، هم در الگوی مصرف متاسفانه ما امروز خیلی دوچاریم. ما در گذشته خیلی از درست الان تورم زیاد، مشکل اقتصادی، ولی سطح رفاه ما خیلی پایین در بوده، در دهه 60، اما مشکل فرزندواری نداشتیم. بهترین مثال نقش عمده فرهنگ در دهه 70 است که به شدت جمعیت کنترل شده. برای کنترل جمعیت عوامل اقتصادی هم بوده، مثلا امکانات نمیدادن، کوپن بچه سوم نمیدادن، از اون طرف مسیر عقیم سازی رو هموار میکرده، این تو کار انجام میدادن، اما عمده تأثیر در کنترل شتابنده جمعیت متاسفانه اینا نبوده، چون تأثیر چندانی نداشته. آنچه که بوده تبلیغات وسیع، تابلوها در دیوار میزدن، فرزند کم در زندگی بهتر، فرزند یکی کم است دوتا زیاد است، خب چی باشه کنست؟ این تبلیغات به گونه‌ای شده که افراد عمدتاً اگه دوچار سه تا فرزند می‌شدن احساس حقارت و عقب ماندگی می‌کردن. اثر تبلیغات فرهنگی که جامعه را متأسفانه به درد دوچار کرد، اون رشد جمعیت را به شدت افتاد که الان برای جبران اون ما خیلی مشکل داریم. پس نگاه کنید، خب اگر تأثیر چندانی نمی‌داشت این همه سرمایه‌گذاری، این همه بنرها برای کنترل جمعیت تبلیغات نمی‌کردن، نشون می‌ده که اون طرف خودش می‌دونه که تبلیغات چقدر نقش پررنگ در ایجاد باورها داره. حالا ریستر بشم راجع به مسائل فرزند و تأخیر ازدواج. عواملی که مؤثر تأخیر ازدواج و فرزندآوری، یک مسئولیت پذیریه، دو سختی پذیریه. انسانی که مسئولیت پذیر نیست، انسانی که از 10 نفر میخوان اون نگه دارن، انسانی است که 10 نفر رو مدیریت میکنه، انسانی که مسئولیت پذیر قطعا ازدواج نمیکنه یا دیر ازدواج میکنه، یا اگه ازدواج کرد فرزند نمیاره، دنبال بهانه است. یک نمونه سختی پذیری، میگه بچه سختی داره. انسانی که دنبال رفاه طلب باشه قطعا دنبال ازدواج و فرزند آوری یا فرزند بیشتر نمیره. یا نمونه دیگر، متاسفانه وقتی که منافع ازدواج از رای غیر رسمی ازدواج تأمین میشه، انگیزه ازدواج میاد پایین. خب انسان موجود اجتماعیه، بسیاری از نیازهای اجتماعی من پیش جنس مخالف منه، برای تأمین او باید به سراغ او بروم. اگر مسیر ازدواج منحرف بشه، اگر دسترسی آسان از غیر مسیر ازدواج اتفاق بیفته، انگیزه ازدواجی تعهد رفتن کم میشه. چشم، اینو بگم. بعد شما الان من نمونه دارم، ما تو جلسه آسیب شناسی نشسته بودیم، یک خانم استاد دانشگاه از تهران اومده جلسه، من مستقیما نشستم، من گفته بود تو جلسه، من خودم شنونده بودم، گفته این دانشگاه دختر پسرهایی که ارتباط دارن، ما با مسئولین دانشگاه، با خانواده دختر پسرها، با خود دختر پسرها صحبت کردیم، حالا شما که ارتباط دارید بیاین عقد کنید مشروع باشه، اگه مشکل مالی دارید ما در دوام کمک میکنیم، اگه هم نمیتونیم حداقل عقد کنید 4 سال دیگه 5 سال دیگه بعد از فارغ تحصیل شدن جشن عروسی بگیرید یا زندگی مشترک رو شروع کنید. گفت ما صحبت کردیم، دانشگاه همراهی کرده، خانواده همراهی کردن، بعد دختر پسرها آوردیم، یکی از پسرها وسط جلسه پاشو گفت خانم استاد، این دقت کنید خیلی معنا داره، شما به ما میگی وقتی ما شیر را رایگان از گاو استفاده میکنیم، به ما میگی گاو را بخر و شیر بنوش؟ من دارم رایگان استفاده میکنم، این گاو را دیگری مالک است، من شیرشو میدوشم. ببینید وقتی جامعه به سادگی خود دست از قرار بده، متاسفانه او زیر بار تعهد نمیره، چون بسیار از منافع ازدواج را داره از رای غیر ازدواج به آسانی به دست میاره، نیازهای جنسیش، نیازهای انسب و جنس مخالف را داره از رای غیر مسیر ازدواج که جامعه دست فرهنگ تحمیلی غرب در اختیارش گذاشته این کار میکنه. پس این میگه خب من بخوام اگر ازدواج کنم باید مسکن تهیه کنم، باید خرج یک نفر رو بکشم، زیر بار تعهد مالی برم. خب این چه کاریه؟ همون منافع رو عمدتاً دارم بدون تعهد مالی تأمین میکنم. پس این سبب میشه که انگیزه ازدواج بیاد پایین. خب من تا همینجا بسنده میکنم تا ببینیم که بعداً رفت و برگشت داره یا
اگر وقت اضافه بود ان شاءالله.
باشه و السلام علیکم و رحمت الله بر.
خب با تشکر از اساتید محترم علل خصوص استاد بابا نژاد، من بار دیگه ابتدا قبل از اینکه استاد عابدی جنبندی بحث رو بفرمایند، من برای عزیزانی که تازه به گفتگو اضافه شدن موضوع گفتگو رو عرض کنم. موضوع گفتگو درباره بحث بحران جمعیت هست. این بحران جمعیت عاملش اینکه الان عدم فرزند آوری، کم بودن جمعیت، تو این تله جمعیتی ما افتادیم، عامل تله جمعیتی بحث اقتصادی هست یا بحث فرهنگی؟ بله، مهمترین دلیل، رکن این دلیل ها بحث اقتصادی است یا بحث فرهنگی؟ استاد بابا نژاد فرمودن که فرهنگ و اقتصاد با هم دیگه رابطه دارن. ما نمیتونیم صرفا بگیم فقط فرهنگ یا فقط اقتصاد باعث بحث تله جمعیتی شده. ایشون فرمودن 3 عامل برای بحث کاهش جمعیت هست: تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزند آوری و محدودیت فرزند آوری. و همچنین فرمودن چه علتی باعث عدم انگیزه، عدم فرزند آوری یا عدم ازدواج میشه؟ چرا یه سری از جوانای ما نمیرن سراغ فرزند آوری و یک سری از جوانای ما مثلا نمیرن سراغ ازدواج؟ ایشون فرمودن که 2 نگاه هست، یک نگاه نگاه اقتصادی هست و یک نگاه نگاه فرهنگی، که تو نگاه فرهنگی اتفاقا اون رکنی که باعث این شده که نره دنبال ازدواج، نره دنبال فرهنگ، باز نره دنبال فرزند آوری، بحث فرهنگی است. چرا؟ چون فرهنگ یعنی بحث ارزش‌ها، باورها، سبک زندگی. خود فرهنگ تو اقتصادم به ما کمک میکنه. اگر فرهنگ تلاش، فرهنگ کار، فرهنگ کوشش باشه، اقتصاد هم درست میشه. تو نگاه کلان جامعه هم تو بحث اگر فرهنگ توحیدی باشه، بحث فساد، بحث راند، بحث این حلال و حرام بودن، پایبندی به حلال و حرام بودن اقتصادی قطعا جلوتر میره. بحث الگوی صحیح مصرف گرایی، اینا همه به بحث فرهنگ برمیگرده. در نتیجه استاد بابا نژاد جنبندی فرمودن که فرهنگ در صورتی که به خطا بره، اقتصاد هم خطا میره، و فرهنگی که اتفاقا برای بحث جمعیت اثرگذار هستش. الان در خدمت استاد محترم دکتر عابدی هستیم. انشالله جنبندی بحث رو بفرماین، ادله موافقین و موافقین بحث اثرگذاری فرهنگ بر جمعیت. در خدمت استاد عابدی هستیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان حاضر و عزیزانی که به صورت برخط برنامه پاتوق گفتگو با موضوع فرهنگ و جمعیت رو دنبال میکنن. خب من خیلی تشکر میکنم از استاد بابا نژاد و استاد بهلگردی که به تازگی هم فرزند سومشون به دنیا اومده و عملا از اون حیث فرهنگی دیگه مشکلی ندارن، و انشالله که این ادامه پیدا کنه و به همین مقدار بسنده نشه. یه نکته ای که من چند تا نکته خیلی خلاصه عرض کنم، بعد از این پاتوق گفتگو برنامه ما که تموم بشه، استاد دکتر چراغی کوتیانی، استاد بحث فرهنگ و جمعیت، که کتاب بحران خاموش و آثار متعددی در این حوزه نوشته، ایشون انشالله بحث های دقیق‌تر و فنی‌تر رو بیان می‌کنه. من خیلی خلاصه فقط چند نکته عرض کنم خدمت شما. من وقتی مطالعه می‌کردم سخنان امام شهیدمون رو در رابطه با خطر جمعیتی و پیری جمعیت و این تنظیم خانواده، واقعاً خیلی متأثر شدم که شاید اونقدری که مقام معظم رهبری شهیدمون نسبت به مباحث اقتصادی و مباحث دیگر جامعه تأکید داشتن، همونقدر یا تو همون حدود تأکید و اصرار زیادی بر بحث جمعیت داشتن و من خیلی ناراحت شدم که در سخنان متعددی که ایشون در بحث ترویج و تشویق برای فرزندآوری و مشکل جمعیت بیان می کردن، آخرش این جملات به این مضمون می فرمودن که اما کاری نشد، اما تأثیری نمی بینیم. یعنی امام شهیدمون خیلی ناراحت بود از این که این بحث بیمهری میشه. مثلا ایشون میفرمود که وقتی که من به این مسئله جمعیت فکر میکنم، تن این مسئله مسئله‌ایه که آدم وقتی بهش فکر میکنه که این کاهش جمعیت و سالمندی، تن انسان میلرزه. ببینید خیلی عجیبه. و تأکیداتی که حضرت آقا داشتن در مورد بحث فرزندآوری، ولی متاسفانه به دلایل گوناگونی که یکی از اون اصلی ترین دلایل که استاد بابا نژاد اشاره کردند، همین تحمیل تفکر غلط مادی و منفی نسبت به فرزندآوری. امام شهید ما فرمود که در یک سخنرانی در بحث جمعیت فرمود که چطور میشه که خانواده آمریکایی 14 فرزند داره، ولی تو کشور ما وقتی ما میخوایم 4 فرزند به بالا داشته باشیم، همه تذکر میدن آقا نکنید، آقا خطر دارد. اگه خطر داره چرا برای آمریکا خطر نداره؟ چرا برای کشورهای دیگه خطر نداره؟ ما دیشب خدمت استاد هادی عرب بودیم که اون سندهای بین المللی که دشمنان برای مهار جمعیت جامعه اسلامی و اون جوامعی که احساس خطر می کردن رو نوشتند، اون سندهایی که آمریکایی ها و غربی ها برای تهدید و کنترل جمعیت مسلمان ها خصوصا ایران نوشتند، و در دهه 60 که ما این سیاست های تنظیم خانواده رو در کشور اجرا کردیم، خب امام شهید فرمود اون موقع یه امر واجب و ضروری بود به خاطر شرایطی که کشور داشت و رشد جمعیت بالایی که ما داشتیم. خب یه سیاست تنظیم خانواده و یک هدفی، یعنی اون جمعیت به یک هدفی میخواستیم برسیم. ایشون فرمود که در دهه 70 بعد از یک دهه حدوداً ما به اون هدف رسیدیم، ادامش اشتباه بود و اون اشتباه رو ما تا سال حدود سال 90 ادامه دادیم و دشمنان در این رابطه به موفقیت خودشون دست یافتن. به حدی ما در بحث کاهش جمعیت خوب عمل کردیم که تحسین دشمنان اسلام رو برانگیختیم و اونها عباراتی دارن در مورد کاهش جمعیت در ایران که میگن که معجزه کاهش جمعیت در ایران اتفاق افتاد. خب این واقعا ضربه سنگینی بود به نظام ما، به دولت ما، به ملت ما و جمعیت ما. یک جنگ جمعیتی را انداختند و ضربشون هم زدند. البته خداوند تبارک تعالی عنایت میکنه و انشاءالله اونها پیروز نخواهند شد. اما باید دقت داشته باشیم که اونها با چه ابزاری تونستند که این کاهش جمعیت رو و اون سقوط جمعیت، سقوط آزاد جمعیتی رو برای ایران محقق کنند. آیا با مسائل اقتصادی بود؟ آیا با مسائل اجتماعی بود؟ یا با مسائل فرهنگی بود؟ ببینید همون دهه 60 که قرار شد که سیاست تنظیم خانواده در ایران اعمال بشه، در همونجا تمام ارکان فرهنگی کشور اینها بسیج شدن، حتی ائمه جماعات، حتی ائمه جمعه و تمام تأثیرگذاران بسیج شدن تا این فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی که در جهت افزایش زاد و ولد بود رو تغییر دادن. یعنی با یک عملیات سنگین فرهنگی باورهای ملت، باورهای ملت مسلمان ایران رو اینها تغییر دادند و اون خلاصه سقوط آزاد جمعیتی در کشور ما محقق شد. امام شهید ما می‌فرمود که حال که با فرهنگ این کار رو کردید، باید در جهت اقناع نخبگانی، همون نخبگانی که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو آوردن، همون نخبگانی که در مقام ائمه جمعه و ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی حوزوی و غیر حوزوی باعث شدن که این سقوط آزاد جمعیتی در ایران محقق بشه، همونها باید باز بیان فرهنگ سازی کنند و به مردم بگن که اون سیاست تنظیم خانواده زیاده روی شد درش و اون اصلاح باید بشه. خب این نکته اول که امام شهید ما فرمود که این فرهنگ سازی باید انجام بشه. بله، بحث های اقتصادی مهمه، بحث های سیاسی مهمه، ولی اون چیزی که مهمتر از همه اینا هست اون بحث فرهنگ و باورها و ارزش های دینیه. خب یه نکته من عرض کنم که روی کرده هایی که در قرن اخیر نسبت به مطالعات جمعیتی دانشمندان جمعیتی و جامعه شناختی دارند، اینها روی کردشون تک عاملیه. یعنی عامل جمعیتی که اونها داشتند عامل اقتصادی بود، عامل مادی بود، عامل اقتصادی. اینها مباحث غیر اقتصادی رو زیاد دخیل نمیدونستن. به خاطر همین در اوایل قرن بیستم، یعنی از سال 1960 به بعد، اینها اومدن گفتن که با رشد فناوری و رشد علمی این کاهش مرگ و میر باعث افزایش جمعیت شده و نگران افزایش جمعیت شدن. ولی خب گفتن که این رشد فناوری و علمی درست مرگ و میر رو کاهش داد و جمعیت رو اضافه کرد، اما ما با همین فناوری روش‌های نوینی برای جلوگیری از باروری اعمال می‌کنیم. خب اینا اومدن از سال 1960 تا 1975 این سیاست رو به وسیله اون روش‌های نوین فناوری در پیشگیری باروری و افزایش جمعیت اعمال کردند، اما نتیجه برعکس شد و ما در این بازه زمانی بالاترین نرخ رشد جمعیتی در تاریخ رو که رشد 2% بود در سال 1975 ثبت شد. خب اینا متوجه شدن که تنها نگریستن، یک تک عاملی نگریستن به فقط یک عامل رو نگاه کردن نسبت به بس جمعیت اشتباهه. فقط عامل کاهش مرگ و میر نیست. و اینها دانشمندان اومدن تحقیق کردن که چرا ما شکست خوردیم در این کاهش جمعیت و کنترل رشد جمعیت، خصوصا در کشورهای در حال توسعه. اینا اومدن گفتن که ما اشتباهمون در نگاه تک بعدی به بحث جمعیته. و بعد اونها اومدن جامعه شناسان که بحث فرهنگ مهمترین عامل در خلاصه تغییرات جمعیتیه، بحث ارزش‌ها، باورهای یک جامعه. الان من یه نکته‌ای خدمت شما عرض کنم که در فرهنگ خانواده ایرانی ما در زمان حاضر امروزه تشکیل خانواده با ابعاد کمتر به صورت یک هنجار و باور فرهنگی در اومده. یعنی خانواده ایرانی به این نتیجه رسیده که حالا بچه 3 تا 4 تا نبود اما یه دونه بسه، حالا دیگه زیاد زور میزنه میگه 2 تا. این یک هنجار شده امروز، یک فرهنگ شده. شما قوی ترین عامل، عامل فرهنگیه که برمیگرده به باورها و ارزشها. باورهای اسلامی، ارزشهای اسلامی که پیغمبر فرمود که شما ازدواج کنید، شما جمعیتتون رو زیاد کنید، انی اباهی بکم الامم، من با جمعیت شما مسلمون ها نسبت به امت های دیگه من مباهات میکنم، در بعضی از روایات حتی به سقط جنین شما، اون جنین هایی که سقط شدن باز هم مباهات میکنم. یا قرآن وقتی میخواد یک عامل تشویقی برای ما بیان کنه میفرماید و یمدد کن به اموال و بنین، عامل فرزند رو به عنوان یک عامل تشویقی بیان میکنه. سوره کوثر رو ببینید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اومدن به پیغمبر گفتن شما خلاصه دیگه فرزندی نداری، جانشینی نمیتونی داشته باشی، طبق اون دید خلاصه پادشاهی خودشون گفتن پیغمبر بعد از خودش خلاصه فرزند پسری نداره که ادامه نسلش و ادامه حکومتش رو داشته باشه خدا، و به او گفتن تو ابتری پیغمبر، تو نسلت ناقصه و قطع شده، تو نسل ادامه نسلی نداری. خداوند سوره کوثر رو نازل کرد و فرمود که ای پیغمبر نسل تو خیلی زیاد میشه و اونها خودشون مقطوع نسلن. و بعد اون انسانی که این حرفو به پیغمبر زده بود خودش نسلش منقطع شد. خب این عناصر فرهنگی عناصری هستن که به آسانی تغییر پیدا نمی کنن. در دهه 60 با حمله و عملیات سنگین فرهنگی تونستن اون فرهنگ اصیل قرآنی و اسلامی رو عوض کنن، باورها و ارزشهای مردم رو عوض کنن. ما خانواده هایی داشتیم که بیش از 10 فرزند داشتن در دهه 60، در اون شرایط سخت اقتصادی، در اون شرایط سخت جنگی. الان خود بنده بچه جنگم، من وسط جنگ به دنیا اومدم، سال 63 وسط جنگ بودم. یعنی پروسه تولید بنده و متولد شدن بنده از سال 62 که شروع شد تا سال اواسط 63 این در وسط جنگ بود و پدر من بیش از 10 فرزند داره. حالا خودش میگفت که به خاطر مسائل اقتصادی و اینا خدا رحمتش کنه، میگه چندین تا از خلاصه برادران شما در سن 2 سالگی اینا فوت میکردن. خب این باور دینی بود، این ارزش بود در جامعه ایرانی. اونها با عملیات سنگین این ارزش فرزند آوری رو تغییر دادن، فرهنگش رو. و الان اگر بحث اقتصادی باشه ما بسیاری از خانواده های متمول و ثروتمند رو میبینیم که بچه ندارن یا یه بچه دارن. اصلا خیلی از اینها حتی به طرف ازدواج هم تمایل ندارن، به اون زیست تجردی قانع میشن. پس اینی که دشمن آمد و این نگاه مثبت به فرزندآوری رو با اون نگاه وارداتی غربی که با توطئه شیطانی خودشون محقق کردن بر ملت و جامعه ما تحمیل کردن. بله استاد بابا نجات فرمود که با رسانه کار کردن، بله با اقتصاد کار کردن، بله، ولی این نگاه اشتباه است. امروز مشکل فرزند آوری ما باید با تغییر نگرش و فرهنگ انجام بشه. خب میگه آج آقا بس فقط فرهنگ، نه اقتصادم مؤثره. لذا تو قرآن وقتی که بیان میکنه بچه هاتون از ترس مشکلات معیشتی نکشید، قرآن نف نمی کنه که فرزندآوری هزینه داره، بله هزینه داره، ولی روزیش رو ما تضمین می کنیم. به خاطر همینه که این فرهنگی که نهادینه شد، فرهنگ زندگی کمتر، زندگی بهتر با فرزند کمتر، الان این فرهنگ رو باید برگردونیم که به شعار زندگی بهتر با فرزند بیشتر. و این کار سختیه. متاسفانه همه نهادهایی که در این راستا مسئول بودن وظیفه‌شون رو به درستی عمل نکردن و حتی خیلی از ما مذهبی ها، از ما انقلابی ها در این راستا کمکاری کردیم و پنجره جمعیتی در حال بسته شدنه. این یه خطر جدی هستش. و ببینید مؤلفه های جمعیتی که در افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت تأثیر دارند، میزان وقوع ازدواج و شکلگیری خانواده، افزایش سن ازدواج، ترجیح تمایل به مجرد زیستن، اینا همش عامل های فرهنگیه. یکی از اون عامل هایی که امام شهید ما خیلی روش تاکید داشت بحث واسطه گری در ازدواج بود. بزرگان ما، ریش سفید های ما، با تجربه های ما، انسان های آبرودار ما، اینها متاسفانه زمینه رو خالی کردند. و این بحث واسطه گری که با شناخت کامل، اگر که این بحث واسطه گری با اون شرایطش به صورت صحیح انجام بشه، خیلی از این مشکلات ازدواج برطرف میشه. امروز بحث خواستگاری ما از اون فضای انسانهای با تجربه، از اون فضای بزرگان اومده، تنزل پیدا کرده در سطح یک جوان دختر و یک جوان پسر که از پختگی لازم اینا برخوردار نیستن. و این خودش آسیب‌های متعددی، طلاق‌های زود انگام و خلاصه ناسازگاری‌های خانوادگی ایجاد کرده. لذا این بحث واسطه‌گری در امر ازدواج یک بحث دینیه، بحث فرهنگیه که امام شهید ما خیلی رو اون تأکید داشت و این خیلی مهمه. لذا این بحث رو ما اگر که بخواهیم بحث جمعیت ما حل بشه، باید نهادینه کنیم اون فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی رو. خب حالا بحث اینه که ما تا چه حدی فرزندآوری کنیم. ما برای این که دیدگاه اسلام و قرآن رو استخراج کنیم، باید یه ملاک داشته باشیم. قرآن ملاک تحقق حاکمیت دین الهی و سیطره دین الهی بر عالم هستی رو اون هدف عالی از خلاصه قیام قسط و قیام دین میدونه. لیظهره علی الدین کله. خب این نگاه قرآنی و این حاکمیت دین الهی کی محقق میشه؟ همونقدر ما باید در جهت افزایش فرزندآوری در جامعه اسلامی خلاصه گام برداریم و قدم برداریم. و به نظر میرسه که طبق تحقیقات دانشمندان و کارشناسان دینی، این بحث فرهنگی مهمترین عامل در فرزندآوری و افزایش جمعیت هست و این بحث فرهنگ سازی باید حتما بهش توجه بشه. فرهنگ نه اون فرهنگ نه این فرهنگ افزایش جمعیت، فرهنگ افزایش جمعیت که این توصیه دین و توصیه اسلام هستش. خدایا محمد و آل محمد، قسمت میدم این مشکل جمعیتی ما را، این مشکل جمعیتی که دشمن بر ما تحمیل کرده، به عنایت خاص امام زمان علیه السلام مرتفع بفرما و انشاءالله ما هم تا هرچه توان داریم در راستای افزایش جمعیت اسلامی که دستور پیغمبر و قرآن هستش انشالله قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب با تشکر از اساتید محترم، من قبل از اینکه نکاتی عرض کنم خدمتون، بعد از این گفتگو و پاتوق گفتگو ما در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر اسماعیل چراغی هستیم که درباره همین بحث اثر فرهنگ بر جمعیت صحبت میکنن. ایشون دارای کتاب تخصصی درباره همین موضوع هستن. بنده یک جنبندی عرض کنم خدمتون که امشب، حالا عزیزانی که تازه به بحث ما اضافه شدن، موضوع بحث درباره اثر فرهنگ بر جمعیت آوری و افزایش جمعیت بودش. دکتر عابدی، نظر دوستان که ادله مخالفین و موافقین اثر فرهنگ بر جمعیت رو جنبندی کردن، فرمودن که رویکرد نظریه پردازان جهانی در کنترل جمعیت در یک برهه‌ای از سال 1960 میلادی تا 1975 تکبودی و به صورت پیشگیری با ابزار نوین بوده، با فناوری های نوین بوده در باروری نوزاد. اما این عامل موفقیت آمیز نبوده. 4 سال بعدش، سال 1979، فقط موفق شدن در جهان 2% کاهش جمعیت اعمال کنند. حتی 2% رشد پیدا کرد، یعنی موفق در کاهش جمعیت نبودن، 2% جمعیت رشد پیدا کرد. اینها اومدن دیدن که نه، ما اتفاقا برای این که بتونیم کاهش جمعیت اتفاق بیفته در جهان باید چند بعدی به قضیه نگاه کنیم، و یکی از اون ابعاد علاوه بر مسائل فناوری های نوین عامل فرهنگی بود، بحث رسانه بود، بحث تبلیغ در رسانه بود، که زندگی بهتر اتفاقا با فرزند کمتر محقق میشه. و من تکمله عرض کنم که همه این بحثایی که دشمن انجام میده در واقع بحث قدرت هستش. یعنی اگر یک کشور، یک دولت بخواد تأسیس بشه، چند تا عنصر لازم داره: یک عنصر حکومت، یک عنصر حاکمیت، یک عنصر سرزمین و یک عنصر جمعیت. جمعیت یک کشور هر چقدر که بیشتر باشه، قدرت اون جمعیت هم بیشتر خواهد شد. در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر چراغی هستیم که انشالله ادامه بحث رو، بحث جمعیتی و تکمیلی فرزند آوری و فرهنگ فرزند آوری رو در خدمتشون خواهیم بود. بر محمد و آل محمد و نثار روح شهدای گرانقدر جمهوری اسلامی 3 صلوات بلند ختم بفرمایید.